پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی برابر با 29 آوریل یا اپریل 2021 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای این دنیای بزرگ که هستید و به تلویزیون جهانی ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من و همکار خوبم علی عزیز در لندن رو بپذیرید. مژده‌ای دارم برای دوستداران شنیدن صحبت‌ها و نظرات جناب دکتر عباس میلانی که امروز با وجود مشغله زیادی که دارن این فرصت رو بار دیگر به من دادن که در خدمتشون باشم و من بعد از مقدمه بسیار کوتاه میروم به پالو آلتو و مینشینیم پای صحبت‌های آقای دکتر میلانی در مورد مسائل روز، در مورد صحبت‌های دیروز آقای بایدن و مسائل مربوط به کشورم. بحث این لحظاتی که دارم با شما صحبت می‌کنم درباره اولین سخنرانی رئیس جمهور جدید آمریکا آقای جو بایدن هست در جلسه مشترک مجلسین، که خب اظهار نظرهای بسیار زیادی رو موافق و مخالف به بار آورده. طبیعی است که جمهوری خواهان با برنامه‌های جاه طلبانه و پر از خرج آقای جو بایدن مخالفند و به طور قطع کارشکنی های زیادی پیش راهش خواهد بود و از جانبی دموکرات ها و دیگران یا و گروه های دیگری طرفداری می کنند از برنامه های پیش روی ایشون که همونطور که گفتم خیلی جاه طلبانه به نظر می رسه، برای اینکه برای انجام برنامه هایی رو که پیشنهاد می کنه حدود 6 تریلیون دلار پیشنهاد می کنه که گفته می شه که این رقم امکان فراهم آوردنش بسیار دشواره و ایشون میگه که با وضع مالیات روی درآمدهای سرسام‌آوری که بعضی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و مدیران این شرکت‌ها دارن میشه این رو تأمین کرد. دیروز بعد از سخنرانی مفصل 1 ساعت و 6 دقیقه فکر می‌کنم یا 5 دقیقه یا آقای جو بایدن که راجع به مسائل اقتصادی، راجع به اولین چیزی که به چشم می آمد حضور دو زن در دو صندلی پشت سر رئیس جمهور بود که در تاریخ امریکا بی سابقه بوده، معاون سیاپوس و زن آقای جو بایدن و رئیس اکثریت مجلس نمایندگان خانم نانسی پلوسی، و ایشون اشاره کرد در شروع سخنرانیش به این دو نفر و اینکه گفت این اولین باره که دو بانو پشت سر من نشستن و من دارم صحبت میکنم. بعد در مورد عرض کنم که اقتصاد صحبت کرد، تشویق کرد امریکایی را که جنس امریکایی بخرن و گفت این هیچ مغایرتی با معاملات اقتصادی که ما با بقیه کشورها داریم نداره. او اشاره کرد که این برنامه‌های اقتصادی رو که پیشنهاد می‌کنه نیازی به مدرک دانشگاهی نخواهد داشت و درآمد زیادی رو نصیب به اصطلاح بلو کالرها، یعنی کارگران و کسانی که حتی ممکنه سواد دبیرستانی هم نداشته باشن بکنه. بعد عرض کنم حضورتون که راجع به پاندمی یا همه‌گیری کرونا صحبت کرد و امروز هم آماری که منتشر کردن 300 میلیون نفر در امریکا لااقل اولین واکسن کرونا رو دریافت کردن. راجب رفرم در پلیس صحبت کرد، راجب دگرباشان جنسی صحبت کرد و راجب عرض کنم حضورتون که مسائلی که امریکا اشاره کرد به 3 مسئله بسیار بزرگ که امریکا باش روبرو بوده و در آغاز زمامداری او دیروز 99 روز زمامداریش بود که اشاره کرد به مسئله پاندمی و مسئله هجوم به دموکراسی امریکا و اشاره به اون حمله به امارت کنگره بود و عرض کنم حضورتون که مسئله تأثیر منفی رو که این پاندمی به روی اقتصاد امریکا گذاشته، ولی گفت امیدوار هست که همه اینها ترمیم بشه و امریکا و گفت امریکا برگشته و مجددن داره اون پایگاه و جایگاه خودش رو به دست میاره. من دیگه وقت برنامه رو ترجیح میدم که در اختیار جناب دکتر میلانی بگذارم و از نظر ایشون در این زمینه و در زمینه صحبت‌های آقای بایدن و همچنین در مورد مسائل کشورمون صحبت بکنم. آقای دکتر خیلی متشکرم مجددا از شرکتتون در برنامه، در اختیارتون هستم و برنامه دیشب رو چگونه دیدید؟ یک عده تحسین، یه عده به کلی منکر شدن که اصلا این هیچ جا و مکانی نداشت و خب طبیعی هم هست در یک وضعیت دموکراسی این رو میتونیم شاهد باشیم.
سلام قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور که هستن. به قول تذکرة الاولیا میگه من ندیدم تعریف یا تکذیب الا به افراد، چه اونها که تعریف میکنن به گمان من افراد میکنن، چه اونها که تکذیب میکنن افراد میکنن. من نگاهم به این صحبت متفاوت از این جزئیاتی است که شما فرمودید. به نظر من این یک صحبت تاریخیه و وقتی میگیم تاریخی الزاماً معناش مثبت یا منفی بودن نیست، یک نقطه عطفی است. عرض میکنم چرا. به نظر من یکی از سه شاید مهمترین سخنرانی ها یا برنامه هایی است که رئیس جمهورای آمریکا در 80 سال اخیر ارائه کردن. اولیش سخنرانی روزولت در 1933 که میگه
که یه عده زیادی مقایسه کردن سخنرانی دیشب جو بایدن رو با کارهای روزولت.
حتما قابل قیاسه، ولی باید در چشم‌انداز تاریخی به گمان من قیاسش کرد و تصادفی هم نیست که وقتی که به کاخ سفید رفت تصویری که در اتاق کارش گذاشت تصویر روزولت بود. تصویری که ترامپ گذاشته بود اندرو جکسون بود، یک رئیس جمهور خیلی بحث‌انگیز طرفدار قدرت سفید پوستا بود، این روزولت رو گذاشت. ولی روزولت یه طرحی در انداخت که بر اساس یک نگاه اقتصادی استوار بود و اون نگاه این بود که اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحرانه و باید به فقیرترین اقشار جامعه و به طبقه متوسط کمک کرد، باید شرکت‌های بزرگ رو کنترل کرد و از این طریق اقتصاد رو دوباره راه انداخت و عامل نجات رو در واقع دولت میدونست و بنیان اقتصادیش اقتصاد کینزی بود، اقتصاددان معروف انگلیسی که میگه وقتی بحران میشه بحرانهای سرمایه‌داری اجتناب ناپذیرن، باید در مقاطع مختلف یا سرعت اقتصاد رو زیاد کرد یا سرعتش رو کم کرد و از طریق کمک به فرودستان میشه این بحران رو حل کرد. 60 سال بعد تقریبا رانالد ریگن آمد و گفت که اساس این نگاه غلطه، ما باید با اقتصاد به قول خودش عرضه، نه اقتصاد تقاضا، نه افزودن تقاضا، ما باید اقتصاد عرضه رو سپلای ساید به قول خودش، ریگنامیکس به قول خودش، و اینکه دولت ممد رشد اقتصادی نیست، دولت مخل رشد اقتصادی است، دولت به نوعی دشمن رشد اقتصادی است. هرچه دشمن رو کوچکتر بکنی، یکی از اون مشاورین اقتصادیش گفت باید این غول رو که دولته هرچه کوچکتر و کوچکتر کرد. در تمام سالها تا این سخنرانی دیروز حتی دموکرات‌ها مثل کلینتون وقتی که در مورد دولت صحبت میکردن با احتیاط صحبت میکردن، میگفتن باید دولت رو کوچک نگرداشت، یعنی به نوعی مقهور اون نگاه ریگان بودن. دیشب آقای بایدن نه تنها برگشت به سیاست‌های روزولت، سعی کرد برگرده، بلکه به گمان من یک گام بسیار مهمتری، یعنی گام‌های جلوتر برداشت. گفت وقتی ما در قانون اساسی میگیم ما مردم، مراد دولت و مردمه، یعنی نقش بسیار کلیدی برای دولت قائل شد. و به دو نکته دیگه هم اشاره کرد که در اون زمان اصلا محل چیز نبود. گفت دنیا در یک نقطه عطفی قرار داره، ما داریم بعضی از مهمترین رقابتامون رو به چین از دست میدیم، در اون بازی داریم میبازیم، در artificial intelligence به زودی عقب میفتیم، در سطح اقتصادی ممکن ازش عقب بیفتیم، و این برای قول خودش رهبری آمریکا یه بحران تاریخی است. به علاوه گفت بحران داخلی هم داریم. گفت هرگز هرگز از جنگ داخلی آمریکا دموکراسی آمریکا اینقدر شکننده نبوده. اینها رو که کنار هم میذارید، یک سخنرانی از لحاظ مضمون، از لحاظ چشمنداز به گمان من سخنرانی تاریخی بود. اینکه چقدرش رو بتونه متحقق کنه، همونطور که شما گفتید، بسته به قدرت دموکرات ها و مخالفت جمهوری خواه ها داره. شرکت های بزرگ حتما باید در این مورد نظر بدن، نفوذ دارن در اقتصاد، ولی حرف خیلی مهم تاریخی زد. در واقع میخواد سعی کنه نگاه آمریکا رو برگردونه، و بخشی از مخاطبینش هم دیشب اگر توجه بکنید مخاطبین معمولی دموکرات ها نبود، فقط اتحادیه کارگری نبود، فقط جنبش زنان نبود، اونها رو مخاطب قرار داد، خواستای اونها رو در برنامه ثبت کرد، ولی گروهی هم که مهمترین مدافعین دونالد ترامپ بودن اونها رو هم مخاطب قرار داد، یعنی کسانی که دیپلم دارن، در اقتصاد جا موندن، دچار فقر هستن. گفت برای شما این برنامه ها رو داریم، برای شما برنامه میخواییم درست بکنیم که بتونید خودتون رو تنظیم بکنید برای این بازار جدیدی که پیش روست. همین خاطر خیلی بلند پروازانه بود، خیلی به نظر من تیز خوشانه بود، و خیلی در عین این که گفت امید داشت، باید داشت، و آمریکا یعنی امید، هشدار دهنده هم بود.
آقای دکتر، از اعتماد به نفسی که در طول سخنرانیش نشون داد خیلی ها صحبت کردن، که خب سابقه بیش از 40 سال کارهای سیاسی او اون رو یه سیاستمدار آب دیده به بار آورده. در جواب آقای جو بایدن، آقای تیم سکات که یک سناتور، فکر کنم تنها سناتور سیاه پوست جمهوری خواه هست، او پاسخگویی کرد. ولی توی صحبتهایی که من شنیدم و تفسیرهایی که شنیدم از صحبت او، بسیاری از صحبتهایی که کرده بود رو نمیشه ثابت کرد، از جمله این که اقداماتی که داره در بعضی از ایالات میشه برای جلوگیری از آزادی رای دادن در انتخابات. ایشون گفت که الان این کارهایی که مثلا در جورجیا داره انجام میشه خیلی دست رو بازتر میذاره برای رای دهندگان، در حالی که تمام نظرات حاکی از این هست که این چنین نیست. و یا اینکه گفت که امریکا هرگز یه مملکت به اصطلاح سفید و سیاه نبوده و مسائل نژادی در امریکا وجود نداره، تبعیض نژادی در امریکا وجود نداره، فشارهای نژادی وجود نداره، در حالی که این رو بسیاری رد میکنن. نظر جناب علی چیه؟
والا من صحبت ایشون رو شنیدم، به هر حال ایشون سخنران خوبی است، ولی من احساس میکردم بسیاری از مطالبی که گفتن با اون چی که من از آمریکا میدونم هیچ ربطی نداره، یعنی اینکه آمریکا جامعه نژاد پرستی نیست کاملا کذبه. من بارها سخنرانی های خانم کاندی رایس رو شنیدم، همکار منه در دانشگاه، و از همون قسمت آمریکایی که ایشون اومده و میگه که در آمریکا نژادپرستی وجود داشت. پدر من و مادر من و خود من این رو تجربه کردیم. اما اضافه میکنه، میگه در این حال آمریکا خودش رو اصلاح کرده و میکنه و به همین خاطر کسی مثل من شده وزیر امور خارجه آمریکا. اون قسمتش به نظر من کاملا درسته که آمریکا جامعه ای است که خودش رو اصلاح میکنه، جامعه ای است که وقتی کسی مثل اوباما به دنیا آمد، در تقریبا نصف رستوران‌های آمریکا، و او حق ورود نداشت. شما سخنرانی جانسون رو گوش کنید. جانسون سخنرانی میکنه، میگه یه کلمه زشتی استفاده میکنه در مورد اون رانندهش، میگه اینو فرستادم بره تکساس، میگه که من نمیتونم برم از این قسمت ها برای اینکه اونجا نمیتونم غذا بخورم. به یکی از این سناتورهای همین ایالت های جنوب میگه، میگه خجالت آوره، چطور میشه راننده من که سیاه‌پوسته نتونه، چطور میشه در آمریکا گفت نژادپرستی نیست؟ قطعا میشه گفت که آمریکا تونسته تا حد زیادی خودش رو اصلاح بکنه، هنوز هم اصلاح نکرده، هنوز هم جا برای اصلاح خیلی زیاده. تعداد افرادی که در همین یک سال اخیر به دست پلیس کشته شدن، برخورد دستگاه های بهداشتی حتی در دوران فعلی، تفاوتی که بین میزان واکسن ها در منطقه های فقیر نشین شده، منطقه های سیاه نشین شده، با بقیه منطقه های مکزیکی نشین شده، خب اینا نشان یک ساختار نژادپرستانه است. ولی ساختار نژادپرستانه در یک جامعه ایه که هم میل به اصلاح داره به رغم اون چی که ایشون میگه و هم توان اصلاح رو داره. این که میگه مادر من منو بزرگ کرد و کمک کرد و دعا کرد و من به دعای مادرم به اینجا رسیدم، اون درسته، حتما در تجربه ایشون این حرف درسته، خیلی مادرهای دیگه هم بودن. ولی تعداد بسیار زیادی از کسانی که الان در آمریکا مصدر کارهای مهم هستن، از جمله آقای کلرنس تامس مثلا که روی دیگر همین سناتور هست، اونها از طریق سیاست‌های اصلاح نژادپرستی در آمریکا تونستن بر بیان، بورس بگیرن، در دانشگاه‌ها وارد بشن، از طریق برنامه‌هایی که میگفت برای جبران این نژادپرستی باید برای اینها الان امکانات ایجاد کرد. به همین خاطر اساساً صحبت ایشون خیلی مخاطب در واقع، یعنی به صحبت‌های آقای بایدن جواب نداد، یک نگاه متفاوتی از آمریکا داد و گفت که یه آمریکای دیگه هم هست، این آمریکایی است که ما داشتیم. و میگم خطیب بسیار خوبی است، ولی در آخر ماجرا یک تصویر رمانتیکی از آمریکا بر اساس تجربه خودش نشون داد و به نظر من آمریکا قطعاً مسئله نژاد داشته. چطور میشه گفت آمریکا مشکل نژادپرستانه نداشته وقتی که در زمانی که قانون اساسی رو می‌نویسن نزدیک یک چهارم جمعیت این مملکت که بردگان بودن به عنوان انسان به رسمیت شناخته نشدن، نه تنها حق رأی نداشتن بلکه برای اینکه شمارش بکنن که اینا آیا در این ایالت زندگی میکنن، برای اینکه تصمیم بگیرن اون ایالت چند رای در کنگره داره، دیگه زیادی حاضر نشدن بپذیرن که اینها یه انسان هم.
آقای دکتر، دیروز آقای جو بایدن در صحبتاش اشاره کرد به مرگ جورج فلوید و قانونی رو که میخوان با نام او تصویب بکنن برای همین جلوگیری از همین تبعیضات نژادی، و اشاره کرد به صحبت فرزند جورج فلوید. یه عده‌ای میگن که دیگه این خیلی زیاده از حد، خیلی اگزاجره است و از اون یک قهرمان ساختن در حالی که نباید این طور باشه. نظر جناب عالی چیه؟
من فکر میکنم حتما الان این گرایش در حزب دموکرات و در نیروهای طرفدار دموکرات وجود داره که هرچی بیشتر و بیشتر بر این قضیه در واقع بکوبن و تبلیغ بکنن. و من فکر میکنم که افراد در این راه به ضررشون تموم میشه. یعنی باید آقای بایدن دیروز گفت که ما الان انتخابات بردیم، باید ولی سعی کنیم تداوم داشته باشه قدرتمون. اگه بخوان تداوم داشته باشه، اگه بخوان انتخابات 2 سال بعد رو ببرن، به گمان من قطعا باید یک مقداری تعادل نشون بدن. یعنی افراد در این که همه مسائل رو شما فقط تقلیل بدید به این قضیه، یا در هر سخنرانی ناچار باشید به این قضیه اشاره بکنید، گرچه مهمه، به نظر من حتما باید بهش اشاره کرد. من اصلا با نظر سناتور موافق نیستم، ولی کاملا احساس میکنم که این خطر برای دموکرات‌ها وجود داره، برای آقای بایدن وجود داره، که برای ارضا کردن جناح چپ حزب دموکرات و برای پرداخت دینی که به سیاه‌پوستای آفریقایی تبار آمریکایی داره، به هر حال به نوعی پیروزیش رو مدیون اونهاست، به نوعی پیروزیش رو مدیون جورجاست، مدیون نماینده جورجاست که ازش حمایت کرد. اینها رو متوجه هستم، ولی شما تبلیغات تلویزیون رو نگاه میکنید و خیلی جریانات دیگر رو نگاه میکنید، ببینید که این حس رو من واقعا از چند جای مختلف شنیدم. نه کسانی که طرفداران نژاد پرستی هستن، ولی احساس میکنن که نباید در این راه به افراد رفت.
متشکرم آقای دکتر. این به اصطلاح ساگا یا این اقدامات آقای ترامپ کماکان ادامه داره و الان یک نمونهش اقدامی است که ما شاهدش هستیم در آریزونا، که در آریزونا میخوان دوباره آرای رو که 6 ماه از اون گذشته و رئیس جمهور جدیدی روی کار آمده مجددن بررسی بکنن، اون هم توسط گروهی که نه در این زمینه کوچکترین تجربه‌ای داره، نه معلوم هست که به چه صورت میخواد این کار رو انجام بده و چه نتیجه‌ای میخواد بگیره، و بلا فاصله با تشویق آقای ترامپ روبرو شده و پیشنهاد کرده که بقیه ایالاتی هم که در واقع به گفته ایشون رای دهندگان بهشون اجحاف شده و آرای واقعی رو نتونستن به صندوق ها بریزن، اونا هم همین اقدام رو بکنن. تا چه حد این رو عملی میبینید و تا چه حد واقعا این میتونه دوباره این تفرقه ها و فاصله ها رو زیادتر بکنه؟
در عملی بودنش به گمان من احتمال این که موفق بشه 1 در 100 هزاره، برای اینکه من باور ندارم که برنامه سازمان یافته ای برای کج خوندن این آرا وجود داشته. من به توری توطئه اینها باور ندارم، و اینکه اینها بیان دوباره بتونن این آرا رو بخونن، به نظر من امکان این که رأی برگرده، امکان این که رأی برگرده صفره، امکان این که نتیجه متفاوت باشه اون هم نزدیک به صفره، پس امکان عملیش به گمان من تقریبا صفره. ولی پیامد واقعیش هم تداوم تفرقه است، و هم مهمتر از اون این بست شک در توان دموکراسی آمریکا برای انجام یک انتخاباته. یعنی این نوع شک ایجاد کردن، یعنی در رکن اساسی دموکراسی شک کردن، به نظر من برخلاف مصالح آمریکاست، برخلاف مصالح دموکراسی در جهان، برخلاف مصالح حزب جمهوری خواه. متاسفانه دوباره همون اشارهی که صحبت‌های سناتور جمهوری خواه آمریکایی کردید دیشب، در ایالت جورجیا فقط دموکرات‌ها نیستن که میگن این قانون قانون برای تهدید رأی سیاه‌پوست، محدود کردن رأی سیاه‌پوست. در من هر کس مستقلی، شرکت‌های بزرگی که در اونجا هستن، همه میگن این مسئله است. برخی از نظریه پردازان خود حزب دموکرات جمهوری خواه گفتن که تنها راه برد ما در آینده اینی که تعداد این افراد رو رأیشون رو محدود بکنیم. وقتی که آقای کارسون، تاکر کارسون میاد در برنامه‌اش میگه که ما نباید بذاریم این اقلیت‌ها رأی بدن، برای اینکه اینا آمریکا رو کثیف کردن، فرهنگ ما رو ملبس کردن، این حرفای زشت نفاق رو واضحه که زیاد میکنه. اگر شما نتونید به انتخابات، به رأیتون باور داشته باشید، اساس دموکراسی برچیده میشه. ببینید نیکسون انتخابات 1960 رو با تعداد بسیار کمی تفاوت رأی کلی باخت. شاید نزدیکترین انتخابات بوده، ارقامش الان یادم نیست. و تقریبا یقیناً جمهوری خواه ها میدونستن که هم دیلی شهردار معروف شیکاگو و هم در تگزاس، جایی که آقای لیندون جانسون معاون رئیس جمهور درش بود، تقلب هایی صورت گرفته. و تعداد آرا ببینید، آقای ترامپ با 7.5 میلیون نزدیک 8 میلیون رای باخته. مسئله نیست که حالا 300 تا 500 تا 50 هزار تا رای، کل آرای متفاوت ما با تفاوت کندی و نیکسون، آرای مردمی زیر 1 میلیون بود، یاد رقم میگم، رقم دقیقش الان یادم نیست ولی خیلی کم بود. نیکسون به رقم این که اینها رو میدونست، تصمیم گرفت بعد از اینکه آرا اعلام شد دیگه دنبال نکرد. در جلسات خصوصی بارها گفته، من از آقای زاهدی شنیدم، بارها گفته و خود زاهدی میگفت من اون وقت گفت سفیر ایران در آمریکا بودم، باهاش شام داشتم میخوردم، گفتم خب چرا چیزه میکنید، اینا رو طرح نمیکنید؟ گفت سلامت دموکراسی آمریکا مهمتر از نفع شخصی منه، ما نباید مردم رو به انتخابات مشکوک بکنیم. و امکان این که برای من، امکان تصور این که 7 میلیون رای اینور اونور شده برای این که انتخاب که نصفش هم در ایالت هاییست که جمهوری خواه ها سردمدار بودن، چطور میشه؟ به همین خاطر آقای ترامپ به نظرم منافع شخصی خودش رو داره بر منافع دراز مدت دموکراسی در آمریکا ترجیح میده. آمریکا رو نمیشه بزرگ کرد با سیستم انتخاباتی معیوب یا با شک مردم در سلامت انتخاباتشون. حتما بایستی با تقلب مواجه کرد، ولی سیستم داره، دادگاه هست. 35 مورد اینها در دادگاه ها رفتن و از 36 مورد 35 مورد شکست خوردن، در یه مورد، در یه چیز فقط فنی تونستم، 35 مورد که خیلی از این 35 ها دادگاه ها قضاتی بودن که خود ترامپ منصوب کرده بود.
آقای دکتر، علارغم واقعا کار تحسین برانگیزی که در مورد مبارزه با کرونا انجام شده در طول این مدت 6-7 ماه گذشته، آقای بایدن زیاد تأکیدی رو اون نذاشت، گذرا ازش گذر کرد، اون چه که من برداشتم بود از صحبتاش، ولی تشویق کرد، گفت که همه برن و واکسینه بشن. و یه علتش هم اینه که ما شاهد بعضی از کانال‌های تلویزیونی مثل فاکس هستیم که علارغم اینکه گفته میشه تمام برنامه سازانشون رفتن و کاملا واکسینه شدن، جلوی دوربین مینشینن و مردم رو به گونه‌ای برحذر می‌دارن از واکسن زدن و حتی ماسک پوشیدن. این رو به چه صورت می‌بینید شما؟ و آیا من درست فهمیدم آقای نیکسون، آقای بایدن زیاد تأکیدی نذاشت روی این کار با اینکه خیلی امتیاز بهش دادن از این بابت؟
من فکر می‌کنم به اندازه کافی گذاشت. من فکر می‌کنم گفت که ما بالای 200 میلیون، گفت من 100 میلیون نوید دادم، 200 میلیون موفق شدم. بزنن و حالا رقم رو دارن بالاترم میبرن. و به نظر من کار بسیار بسیار شگفت انگیزی کرده، هیچ کشوری در جهان نتونسته در 100 روز این کار رو انجام بده. من اگر جای بایدن بودم حتما به این اشاره میکردم که در دوران آقای ترامپ گرچه سیاست های پیگیرانه درست دنبال نشد، ولی بدون شک دولت ترامپ مقدار زیادی سرمایه گذاری کرد در پیدا کردن واکسن، یعنی پذیرفتن. فقط دولت ترامپ نبود، دولت ترامپ نقش داشت، دولت آلمان نقش داشت، این چیزی که در چند کشور مختلف شروع شده. ولی من احساس میکنم که من اگر بودم احساس میکردم که انصاف ایجاب میکنی که بگیم که گرچه در اون دوره، در دوره گذشته اشتباهات فاحشی شد، به نظر من اشتباهات فاحشی شد، حرفای ضد و نقیض مشاورین که یکیش از جمله همکاره ما در دانشگاه استنفورد بودن، قبلا دانشکده پزشکی بود، بعد اومد در هوور، حرفای میزد که واقعا با هیچ منطق علمی غالب کسانی که رشتهشون این بود، اصلا رشتهش این نبود، مثلا ایمونولوژیست نبود، در واقع رادیولوگ بود، رادیولوگ اعصاب بود. به رغم اون کاستی ها یه نقش مثبت اون دوران داشت، اینا پول کلانی صرف کردن برای اینکه این واکسن درست بشه، ولی به نظر من به اندازه کافی، به اندازه که زیاد حمله بر اغراق نشه، گفت ما خیلی موفق بودیم و موفقیت بی‌نظیر، گفت در تاریخ از لحاظ لوجستیکی این کار شاید بی‌نظیر بوده و به نظر من هم کم نظیر بوده واقعا. آقای
دکتر می‌بخشید صحبتتون اگه تموم نشده من عرضم. آقای دکتر، وضعیت رقت انگیزی که در هند باش روبرو هستیم و در کشورمون، بریم به سمت کشورمون که الان گفته میشه بدترین شرایط رو داره با توجه به جمعیتش، یعنی مقایسه هند با چین رو میگن قیاس مع الفارق است، برای اینکه ایران در حال حاضر بدترین شرایط رو داره از نظر مبارزه با این ویروس وحشتناک. بعدم صحبت‌های آقای ظریف که چند روزه که تمام رسانه‌ها رو، رسانه‌های فارسی زبان رو و تا حدودی به اصطلاح تیر ترکش به آقای جان کری هم اصابت کرده و نقل قولی که آقای ظریف کرده از طرف ایشون واسه آقای جان کری دردسر شده، این رو به چه صورت می‌بینید؟ آیا واقعا این هم یک ترفند آخوندی است؟ آیا واقعا می‌خواستن که این فایل صوتی پخش بشه؟ آیا این حمله شدیدی که آقای روحانی میکنه به رسانه فارسی زبان ایران اینترنشنال که او رو کثیف، این رسانه رو کثیف و نمیدونم پلید و مزدور اعلام میکنه، داستان چیه؟ برداشت شما چی هست از کل این ماجرا؟
من نمیدونم کی درزش داده و شایعات زیاده، من هیچ اطلاعی از این که کدومی که از اینا درسته اطلاعی من ندارم. مهم این است که به هر حال وزیر امور خارجه یک کشوری در آستانه خروجش از اون وزارت یک چنین قرائتی از تاریخ دیپلماسی ایران در دورانی که خودش رأس کار بوده ارائه میده و در کلیاتش هم هیچ حرف تازه‌ای به گمان من در کلیاتش نداشت. یعنی هر کسی که به گمان من با انصاف به تاریخ روابط خارجی ایران در این دوران نگاه میکنه، براش روشن بود که روسا به ایران خنجر زدن و میزنن و در طول 200 سال اخیر زدن و در پی منافع خودشون، روسا همیشه در پی منافع خودشون، در اینکه سپاه مثلا در ایران قدر قدرت، در اینکه قاسم سلیمانی سیاست خارجی ایران رو در منطقه اداره میکرده، اینا هیچ کدوم حرف تازه‌ای نبود، ولی جزئیاتش بسیار به نظر من مهم بود و اینکه این جزئیات و در واقع دقایق این نوع دخالت و این نوع خیانت و این نوع خنجر زدن رو یک کسی مثل او مطرح میکرد و اونها به گمان من مهم بود. نکته برای من مهم دیگرش نشون از جنس تفکر آقای ظریف میداد این که در واقع مهمترین عامل این نابسامانی سیاست خارجی که داره میگه که دیپلماسی فدای میدان شده، از او نه تنها ذکری نکرد بلکه ازش دائم تعریف کرد و تمجید کرد و خوشحال بود که آقا نظر ویژه داره. خب آقا بهت نظر ویژه داره، ولی آقا این مسائلی که تو داری ازش گله میکنی، این مسائلی که میگی منافع ایران رو فدا کرده، آقا معمار اصلی این کاره. آقا اون کسیست که اون بالا سلیمانی و نمیدونم اسلامی و رضایی و همه اینا رو او میچرخونه. تو نمیتونی دائم بگی به به آقا فلان کرد، آقا رهبر داهیانه است. ولی سیاست واقعی اینجوره، ما در اینجا این کاری کردیم، در سوریه ما پیاده نظام روسیه شدیم. سیاست ایران در سوریه رو که قاسم سلیمانی تعیین نکرد، خمینی ترجمه آغازش کرد، خامنه ای ادامهش داد و بستش داد. بارها به تصریح گفت که ما پای اسد وایسادیم، اشاره کردن که این سنگر اول دفاع از انقلاب ماست، ایرانی و پاکستانی و افغانی و لبنانی رو فرستادن اونجا دم تیغ دادن برای اینکه قاتلی مثل اسد رو چیز کنن. این سیاست قاسم سلیمانی تدوین نکرد، این سیاست آقای خامنه ای تدوین کرد. به همین خاطر حتی زمانی که آقای ظریف به گمان خودش داره برای آینده و برای تاریخ صحبت میکنه، به نظر من مهمترین واقعیت رو نمیگه، برای اینکه دخیلی که اون بهش، اون ظریفی که بهش دخیل بسته این رژیمه، اون ساخت ولایت فقیه. حاضر نیست بگه ولایت فقیه، حاضر نیست بگه آقای خامنه ای معمار این کاره. و اگر مسئولیتی باید تعیین کرد، اول باید به کسی مسئولیت رو موکول کرد که قدرت داشته. سلیمانی حتما قدرت داشته، سپاه حتما در این مسائل دخالت میکرده، ولی کی این اجازه رو داده بهشون؟ کی اونها رو وارد سیاست کرده؟ کی الان بهشون اونقدر قدرت داده که الان اونها هستن که در واقع آقای خامنه‌ای رو سر کار نگه میدارن؟ آقای خامنه‌ای اونها رو ورده تو سیاست، قدرت اقتصادی بهشون داده، ولی الان آقای سپاه بدون خامنه‌ای سپاهه، میتونه قدرت رو حداقل در مدتی در ایران قبضه بکنه. ولی یک روز متصوره که آقای خامنه‌ای سر کار بمونه بدون که سپاه رو داشته باشه؟ اینها چیزایی است که در گفته آقای ظریف به گمان من مفقود بود، و مسئولیت شخصی خودشون. شما اگر این چیزها رو میدونستید، اگر میدونستید اینها به ایران داره صدمه میزنه، چرا استعفا ندادید؟ چرا وقتی که استعفا دادید استعفاتون رو پس گرفتید؟ چرا الان موندید؟ میدونید در آینده آقای ظریف میگه من برای تاریخ دارم میگم، اینا رو پخش که نمی کنید. من فکرم تاریخ در مورد آقای ظریف حتما این قضاوت سخت رو خواهد کرد که میدونست که داره سیاست‌های نابخردانه‌ای رو، ناحقی رو، تجاوزهای ناحقی به حق مردم ایران رو، به حق ملت ستم دیده سوریه و عراق رو توجیه میکنه و سر کار موند.
دکتر میلانی، در رابطه با همین نکاتی که اشاره کردین، عده‌ای معتقدن که ایشون در واقع این موقعیتی رو که، یعنی موقعیتی که الان پیش آمده برای درز این گفته‌ها و رسانه‌ای شدنش، در واقع یک منظور خاصی هست برای دوباره تشویق مردم به شرکت در انتخابات و اینکه کسی رو بگذارن که مثلا مغایر این اقداماتی که تا الان شده اقدام بکنه، که میدونیم رئیس جمهور در ایران نقشی نداره، و یه مقداری کم رنگ کردن اون کمپین و مبارزه‌ای که دی شروع کردن که رأی ندن مردم. این رو در این رابطه واقعا مؤثر و منطقی میبینید یا اینکه یعنی میگن عمدی در کار بوده که تو این لحظه از زمان این کار انجام بشه به خاطر نکاتی که گفتم؟
بله، خب اگر عمدی در کار بوده به گمان من حتما مثل بسیاری از سیاست های اینا به ضد خودش بدل شده. اگر کسی تردیدی داشت که سیاست های ایران نابخردان است و سیاست های ایران در منطقه ورشکسته است و باید بهش نگفت، شنیدن نوار آقای ظریف اون ضرورت نگفتن رو به رژیم رو بیشتر میکنه. اگر کسی در مورد شرکت در انتخابات شک داشت، شنیدن این نوار به نظر من باید متقاعدشون بکنه که چه فایده داره. اگر ما هر رأیی که میدیم یک کسی مثل سلیمانی و امثال سلیمانی پشت پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن، خامنه ای هم که اون بالا نشسته تا آخر عمرش و فکر میکنه که نماینده خدا بر روی زمینه، چه تفاوتی رأی من داره؟ یعنی رأی ندادن به نظر من بعد از این نوار خیلی انتخاب آسون تری است قبل از این نوار. اگر تمام کاری که آقای، یعنی به هر حال به نظر من آقای ظریف قابل ترین دیپلماتی است که اینها در 40 سال اخیر رو کردن دیگه. هیچ کسی به اندازه او در توجیه سیاست های این رژیم یا مالکشی سیاست ها، هر چی میخواید بگید، تبیینش، توجیهش، مالکشیش موثر نبوده هیچ کس. بقیه شون بلا استثناء مضحکه هستن. وقتی که میان حالا عراقچی رو من هرگز در چیز ندیدم، عراقچی رو من سنت خانم وندی شرمن شنیدم که اونم خیلی قابله در جلسات، ولی اصلا آدمی به قابلیتی ندارن. ولی الان میبینید که آدمی به قابلیتی، تنها کاری که داشته به قول خودش پیدا کردن راه برای توجیهه. تو جلسه خودش میگه، رفتم در جلسه گفتم آقا اگه شما زدید بگید هواپیمای اوکراین، من میگم چجوری توجیهش بکنید. آخه شرم بر شما باد. کار شما توجیه کردن نیست، فقط کار وزیر امور خارجه توجیه کردن نیست، توضیح دادن نیست. یه جایی وای میسی میگه نه من دیگه این کار نمی کنم، من استعفا میدم. در آمریکا بودن وزرایی که وزیر امور خارجه، وزیر دفاع گفتن نه با این شما میخواین این کار بکنی ما نمی کنم. حتی یه موردش در مورد ایران دیگه، کاسپر واینبرگر اینا گفتن شما اگه میخواین ادامه بدین این سیاست رو ما استعفا میدیم. شما کارتون چیز نیست، تو اون جلسه باید میگفتین آخه چرا مسئول این کار پیدا نمیکنید اونو محاکمه بکنید؟ چرا نمیاد بگید که کی این تصمیم رو گرفته؟ به جای این میگه خب به من بگید که من بهتون بگم چجوری میشه اینو توضیح داد، توضیح کرد.
دکتر میلانی، درود به شما و همکارانتون که علارغم تمام این به اصطلاح محدودیت هایی رو که کرونا به وجود آورده، فعالیت های فرهنگی مرکز رو در دانشگاه خودتون دارید پیگیری میکنید و کارهای درخشانی انجام شده در طول این مدت. این چند هفتهی که من محروم بودم از شرکت جنابادی در برنامه، مشغول باز تدارک همین برنامه ها بودید، شنیدن سخنرانی هایی که قرار بود انجام بشه و اینا. ممکنه در فرصتی که داریم و فکر کنم کافی هم باشه توضیحی بدید، اولا در مورد بورسایی که خانم حریری آغاز کردن و باز همت شما و همکاری شما اونجا نقش عمده‌ای رو داشته. من به هیچ وجه اینجا نمیخوام در واقع مبالغه بکنم در صحبتایی که میکنم، حق رو دارم میگم. و یکی اشاره بکنید به این بورسا که واقعا چقدر داره کمک میکنه به فرزندان لایق با استعداد و کسانی که واقعا نمیتونن از نظر مالی ادامه بدن کارشون رو، ولی امروز میبینیم که عده زیادی از اونها تونستن از این نظر تأمین باشن که بتونن کارشون رو ادامه بدن، و همچنین فعالیت هایی رو که در طول چند ماه گذشته در مرکز انجام شده و فعالیت های پیش رو. من ساکت میمونم که صحبت های شما رو بشنم.
منم واقعا از سر نه تواضع در مورد خودم و نه تواضع در مورد خانم حریری میگم. خانم حریری هر بار که در این مورد صحبت میکنن و قرار در موردش مثلا من با شما صحبت بکنم یا قبلا با دوست مشترکمون جناب مهری صحبت بکنم که یادش واقعا بخیر، و دوباره من بارها اینو گفتم که ما اگر تونستیم این خبر این بورس رو در میان جامعه ایرانی پخش بکنیم تنها از طریق شما و از طریق آقای مهری بود. همواره به من خانم حریری قبلش میگفتن که اگر در این مورد صحبت میکنی بگو که من، یعنی خانم حریری، من کاری نیستم، من کمک میکنم، همه کمک میکنن، منم کمک میکنم. ایشون کمک کننده بزرگی هستن ولی واقعا جامعه ایرانیه که کمک میکنه و این امکان رو به ما میده که سالی مثلا 300-400 هزار دلار بتونیم بورس بدیم به دانشجویان مختلف، تا 10,000 دلار برای دانشجویان لیسانس، تا 15,000 دلار برای دانشجویان فوق لیسانس، دانشجویانی که واجد شرایط هستن. در مورد خود منم واقعا من فقط جزء اون هیئت انتخاب کننده دانشجو هستم و به خاطر اینکه از لطف شما برخوردارم و از لطف آقای مهری تونستم و میتونم که این خبر رو به دیگران برسونم. بگم من کارم در واقع تو همون یه کار علمیه و دانشجویانی که واجد شرایط هستن، اگر دوستان برن به ISF Iranian Scholarship Foundation ISF Iranian Scholarship Foundation اونجا تمام شرایط آمده، نحوه انتخاب، نحوه تقاضا، فرم آنلاین اومده و بورس بسیار سخاوتمندانه، یعنی 10,000 دلار پول بسیار قابل توجهی است و باید فقط در دانشگاه آمریکا باشند. به لحاظ اینکه بنیاد غیر انتفاعی آمریکایی است، بورس در دانشگاه آمریکا فقط میتونه داده بشه و خواهش میکنم به دوستانتون، به اقوامتون بگید که چنین بورسی هست. اگر از ایران کسی تقاضا کرده به دانشگاه های آمریکا و قبولی گرفته و واجد اون شرایط هست، اونها هم میتونن تقاضا رو اونجا بدن. و لطفاً میگم، این هم هر بار من گفتم، لطفاً تقاضا رو به من نفرستید، من کاری در این زمینه نیستم، فقط جواب میتونم بدم که من کاری نیستم. برنامه
یک نکته اینجا با اجازهتون باز معذرت میخوام اضافه بکنم که به اون سایت که برین، ISF Foundation که برید، گفته شده دقیقاً که چه شرایطی باید افراد داشته باشن و اون شرایط خیلی جدی دنبال میشه، یعنی جای پارتی بازی و نمیدونم اینجور مسائل اونجا مطلقا وجود نداره.
قطعا، یعنی دوباره من بهتون بگم، به ضرس قاطع بگم، من از روز اول که این بنیاد شروع شده در این هیئت انتخابش بودم، یک نفر نبوده که با توصیه بورس بگیره و اگر کسی توصیه کرده، ما اون کسی رو که توصیه کرده بهش صراحتا گفتیم این توصیه تو پس بگیر وگرنه دانشجو اصلا حق شرکت در این نداره. ما بودن کسانی که مثلا میگفتن ما حاضریم کمک بکنیم به شرط اینکه این پول رو به فلان کس بدید، ما اون پول رو نمیپذیریم. ما پول فقط به شرط میپذیریم که اون شرایط چهارگانه‌ای که در اونجا هست رعایت بشه. هیچ کدوم از ما که در این فعالیت شرکت میکنیم، هیچ کدوم 10 شاهی از این قبل پول دریافت نکردیم. یک شاهی، یک نفر، خانم دکتری که مثلا از مارتن اندرسون، که از برجسته‌ترین استادهای مارتن اندرسون هستن، ایشون در هیئت انتخاب هستن. هر دانشجویی که مثلا قبول میشه تو رشته‌های نزدیک به پزشکی، ایشون مستقیم بهشون نامه می‌نویسه که من ممکنه بتونم اینجا براتون اینترنشیپ درست بکنم. یعنی یک تجربه واقعا خودجوش از پایین جامعه ایرانی داره این کار رو انجام میده و بخش دیگرش از توان جامعه ایرانی همین است که ما از طریق برنامه‌های مثل برنامه شما بتونیم این خبر رو به مردم برسونیم. 10 شاهی ما در تمام این سال‌ها خرج تبلیغات نکردیم. و
آقای دکتر وقت خیلی کمی داریم که اشاره بکنید به برنامه های مرکز، معذرت میخوام، خیلی کم شد وقت. میفرمایید؟
برنامه هفته آینده رو اشاره بکنم که هفته آینده برنامه داریم و سرکار خانم کاتوزیان مهمان ما هستند که خودشون از فعالین مهم جنبش زنان بودند و همسر آقای علی اصغر حاج جوادی بودند و با همکاری آقای حاج جوادی روزنامه‌ای رو اداره می‌کردند. ما یک سری سخنرانی‌هایی داشتیم در این چند ماه اخیر در مورد جنبش زنان و از طیف وسیعی است، در کار خانم کار بگیرید، خانم افغانه بگیرید، فائزه هاشمی در ایران بگیرید. دعوت کردیم، ایشون هم آخرین مهمان، یعنی مهمان هفته آینده ما هستن. خیلی متشکرم.
همه اینها در سایت مرکز خواهد بود انشاءالله.
همه در سایت مرکز خواهد. ولی الان برید میتونید زومشو، آدرس زومشو بگیرید بپیوندید هفته دیگه.
خیلی متشکرم. روز و روزگار جنابعالی و بینندگانی که با ما بودید خوش. از علی عزیز تشکر میکنم، از دکتر میرانی عزیز تشکر میکنم و تا فرصت دیگر و برنامه دیگر امیدوارم که عمری باقی باشه که در خدمتتون باشم. خداحافظ.